بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. سلام هر سالی خودمون را ارسال بکنیم به روح پرفتوه حادث ساز شب جهان خلقت، وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام که در شب ضربت خوردن حضرتش هستیم و از ره گذر زمان احیا و شب قدر خودمان را به تعالی برسانیم. اللهم و صل علی امیر المؤمنین و وصیه رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبرا و النبع العظیم. اید سلام را با یک صلوات هدیه بیکنیم به پیشگاه مقدس حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجه فرجهم یا علی.
در قرآن کریم دو واژه در کنار هم استفاده شده است، یکی واژه طاعت در یک آیه و در کنار این آیه واژه عصیان. هر دو در سوره مبارکه نساء آیات 13 و 14 قرآن می‌فرماید به این که تلک حدود الله، این حیطه مرز خداست، و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم. و هر کس خدا و پیامبر را اطاعت بکند حضرت حق او را وارد بهشت می کند، در بهشت خالد خواهد بود، در اونجا رستگار است، اون هم فوز عظیم. این مربوط به اطاعت. اما آیه بعدی در رابطه با عصیان حرف می‌زند. و من یعص الله و رسوله، و هر کسی که نافرمانی نسبت به خدا و پیامبرش داشته باشد و یتعد حدوده و تعدی از مرزهایی که خداوند تعیین کرده است داشته باشد، نسبت به اون مرزها متجاوز بوده باشد، یدخله نارا خالدا فیها، خداوند او رو در آتش جهنم به خلود قرارش میدهد، و له عذاب مهین، و برای او عذابی است همراه با خاری. عصیان ترجمه فارسیش گناه. در متن دین به چه چیزی میگن گناه؟ هر عملی رو که شرع مقدس حرام کرده اون رو ناپسند معرفی کرده، کسی مرتکب بشود و هر عملی را که شارع مقدس واجب اعلام کرده، اون رو محبوب اعلام کرده، ترک بکند، ترک واجب، واجبی که شارع آن را واجب اعلام کرده، ارتکاب حرام، حرامی را که شارع آن را حرام اعلام کرده است، این میشه معنای گناه. وقتی به قرآن رجوع میکنیم، گناه رو قرآن کریم به دو دسته تقسیم میکند. در سوره مبارکه کهف آیه 49، یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. مجرمین رو وقتی نامه عملشون رو بهشون میدن، اینا باز میکنن با یک حالت خروش و فریاد داد میزنن، یا ویلتنا، وای بر ما، ما لهذا الکتاب، این چه نامی عملیه، لا یغادر صغیرتن ولا کبیره، هیچ گناه صغیره و کبیره نیست الا احصاها، مگر این که در این نامی عمل نوشته شده است. در کتاب شریف عروة الوثقی اثر عالم ربانی مرحوم آیت الله العظما سید محمد کاظم یزدی که هر که بخواهد بگوید به مرتبه اجتهاد رسیده است، شرح و یا حاشیه ای به این کتاب نویسد. کتاب از نظر موقعیت علمی در رده‌های بالاست. ایشان در کتاب عروه 4 راه به ما نشان می‌دهند برای شناسایی گناهان کبیره. چه چیزی گناه کبیره است؟ این عالم ربانی تتبع کرده است در روایات و به این 4 شاخصه رسیده است. شاخصه اول، گناه کبیره هیه کل معصیت ورد النص بکونها کبیره، هر معصیت، هر نافرمانی که در قرآن کریم یا در روایات نص، اما از قرآن و روایات است، در قرآن کریم یا روایات به کبیر بودن اون اشاره شده است، اعلام کردن، تصریح کردن که این عمل گناه کبیر است. پس یه راه شناختش رجوع به روایات و آیات. راه دوم، آورد توعید و بالنار علیه فی الکتاب او السنه صریحا او ضمنا، یا اینکه در قرآن و روایت نگفتن فلان گناه کبیر است، ولی گفتن هر کسی این کار رو انجام بده جاش توی جهنم، وعده به چی دادن؟ جهنم دادن. هر عملی رو که وعده به جهنم در قرآن کریم یا در روایات داده شده باشد، اون هم میشه گناه کبیره. حالا یا به طور صریح وعده به جهنم دادن، نظیر آیه شریف سوره مبارکه نساء 93، و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم جهنم خالدن فیها، هر کسی اهل ایمانی را متعمدن بکشد و بدون عذر، جزایش جهنم است. معلوم میشه قتل از گناهان منتها در آیه شریفه به تصریح گفته است که جزایش جهنم است. اما برخی از گناهان رو قرآن کریم یا روایات تصریح نمی کنند، ولی می توان آدم به دست بیاورد که این در واقع تنش جهنمه. چجور؟ مثل این روایتی که از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم صادر شده است. قال رسول الله من ترک الصلات متعمدن، هر کسی نماز رو متعمدن ترک بکنه، فقد برع من ذمت الله و ذمت رسوله، به تحقیق از ولایت و سرپرستی خدا و پیغمبر خارج شده است. تارک و صلات عمدن، این از ولایت حضرت حق، ولایت و سرپرستی رسول اکرم خارج شده است. تارک و صلات عمدن هم، ترک و صلات عمدن هم گناه کبیره است، اما این روایت تصریح نکرده، اما کنار یه آیه قرار میگیرد و می شود معلوم اید که ترک و صلات عمدی هم چی هستش؟ میشه گناه کبیره. خب هر کسی نماز را عمدن ترک کند از ولایت خدا و پیغمبر خارج است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار. کسی که از ولایت خدا و رسول خارج بشه یعنی سرپرستی طاغوت رو به عهده گرفته و این آدم از نور به ظلمت و تاریکی وارد شده و این آدم اصحاب جهنم خواهد بود. ترک الصلات هم یکی از عوامل چیه؟ خروج از ولایت خدا و پیغمبر است. این شد چند تا راه؟ دو راه. سومین راه، او ورد فی الكتاب او السنه کونه اعظم من ان اهد الكبائر المنصوصه الموعود علیها بالنار. یا در کتاب قرآن کریم، سنت، روایات، یک گناهی ذکر شده و این مقایسه شده با یک گناه دیگری که اون گناه مسلم از کبائره، میگن این بدتره از اونه. لسان قرآن یا روایت این است که این روایت بدتر از اون گناهه، این گناه بدتر از اون گناهه، اون یکی چیه؟ مسلمن کبیر است، شبیهش در قرآنه. والفتنتو اشد من القتل، قتل قطعا گناه کبیر است. و من یتعمد و من یقتل مؤمنا متعمدا، قتل قطعا گناه کبیر است. بعد میفرماد به اینکه فتنه از قتل چی آقا؟ بدتره. بس معلوم میشه این هم جز گناهان کبیر است. یا شبیهش الغیبت و اشد من از زنا، یا شبیهش والکذب و شر من شراب، شراب و زنا مسلمن از گناهان کبیر هستند. وقتی این دوتا با اون مقایسه میشن و میگه اینا بدتره، معلوم میشه اینا هم جز گناهان کبیر است. این هم ست. چهارمین ملاکی که برای شناخت گناهان کبیره به ما میدهد این مطلب هست: او کان عظیمن فی انفس اهل شر، هر گناهی که نزد متشرعین عمل قبیح و زشتی باشد، نظیر نجس کردن مسجد به قصد هتک حرمت، نظیر پاره کردن قرآن به قصد هتک حرمت. یه موقع از بچه در مسجد یه نجاست ایجاد میکنه، اون عمدی نیست، بلافاصله مثلا باید آبش بکشن، گناه و تطهیر ازاله نجاست از مسجد واجب فوریه، هر کسی اطلاع پیدا کرد بلافاصله باید این کار انجام بده. منتها نه، یک کسی بیان بگه آقا ولش کن، اینجا با جای دیگه هیچ فرق نمیکنه، شروع بکنه به نجس کردن، این حتک حرمت، این هم میشه گناه چی؟ کبیره. قرآن از دستش بیفته، خب بالا بالاخره یک گناهیه، مردم هم بلافاصله بر میدارن میبوستن، حالا اون بوسیدنه وارد نشده، ولی خب میخواد بگه من اشتباه کردم، میخواد بگه من اشتباه، اما یه نفر هست نه، عمدن میزنه زمین، این حتک حرمت، این میشه گناه، گناه کبیره. چهار راه رو جناب عالم ربانی مرحوم آیت الله اسد محمد کاظم یزدی اعلام کردن. یک راه هم در روایت هست. شما شنیدید گناه کبیره است به یکی از این چهارتا. یه چیز دیگه هم شنیدید، میگن اصرار بر گناه هم گناه کبیره است. اما شاید ندونی اصرار بر گناه چیه. یک آدم اصرار بر گناه داشته باشه، خود این میشه یه گناه کبیره. چیه این اصرار؟ چیه ابا بصیر از وجود نازنین حضرت صادق این حدیث رو نقل میکنه؟ لا والله، به خدا قسم، لا یقبل الله شیئا من طاعته، خداوند هیچ اطاعتی رو قبول نمی‌کنه. نماز، روزه، حج، هر چه که هست اینا رو قبول نمی‌کند. علل اصرار علی شیئ من معاصی، مادامی که شخص اصرار بر گناه داره. پس لازمه که ما بدونیم اصرار بر گناه چیه تا در آینده مقبول نشیم به خدا، بگیم آقا ما نماز خوندیم، روزه گرفتیم، حج انجام دادیم، خمس دادیم، حجاب رعایت کردیم، لکن هیچ کدوم از اینا مورد قبول نیست. جواب میدم به خاطر که اصرار بر گناه وجود داشته. خب اصرار بر گناه چیه؟ در سوره مبارکه آل عمران 135 این اصرار بر گناه رو اونجا ذکر کرده آیه قرآن، یعنی اصرار بر گناه رو هم جز موارد کبیره میدونه. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کسانی که کار بدی رو انجام میدن و به خودشون ظلم میکنن، ذکر الله، خدا رو یاد میکنن، فاستغفروا لذنوبهم، استغفار میکنن برای گناهانشون، و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی گناهان را میبخشد مگر خدا. اینایی که فاحشه ای رو انجام دادن، یعنی کار بدی رو انجام دادن و به خودشون ظلم کردن اما استغفار کردن، لم یصروا علی ما فعلوا، اصرار بر گناه ندارن، و هم یعلمون. خب از خود آیه میشه فهمید اصرار بر گناه چیه، اما روایت رو از وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام. پس اصرار بر گناه منشأ قرآنی دارد در سوره مبارکه آل عمران 135. اما اصرار بر گناه به تصریح حضرت باقر علیه السلام، ولم یصروا الا ما فعلوا، ذکر این آیه شریفه امام علیه السلام این رو فرمودن، الاصرار هو ان یذنب الذنب، اصرار بر گناه اینه که انسان گناهی رو انجام بدهد، فلا یستغفره الله، فلا یستغفر الله، اما از اون گناه توبه نکنه. مادامی که از گناه توبه نشده این اصرار بر گناهه، مادامی که اصرار بر گناه هست هیچ عمل اطاعتی رو از انسان نمیپذیرن. ولا یحدث نفسه بتوبه فذلک الاصرار، نه استغفار کرده است نه توبه کرده است، اینو بهش میگن چی؟ اصرار بر. و خود اصرار بر گناه هم گناه چی آقا؟ به همین دلیل است که میگن توبه کردن یکی از واجبات فوریه. چون خود نفس توبه نکردن از گناه خودش میشه گناه چی؟ کبیره. اینا یه مقدماتی بود که من عرض کردم. پس ما یک اسیان داریم، معنای اسیان رو مشخص کردیم، اسیان یا کبیره است یا صغیره. ملاک برای تشخیص گناه کبیره رو هم اعلام کردیم. حالا بخوایم این حرف رو بزنیم، اونک هر عملی که تحقق پیدا می کند، واقع می شود، دو تا مطلب باهاش هست. یک، هر عملی که واقع می شود دو تا مطلب باهاش هست. یک، اولا اون عمل دارای یک هویت و یک ماهیت. پس اولین چیزی که اتفاق میفته هویت و ماهیت اون عمله. دومی اثر اون عمله. مثلا یک نقاشی یه تابلوی طبیعت میکشه، نصب میکنه در یک جایی، این یه هویت داره، یه چی؟ اثر. هویتش همون دار و درخت و جنگلیست که کشیده. اثرش چیه؟ شما نگاه میکنی میگه عجب قشنگ کشیده. این عجب قشنگ کشیده جزء ماهیت نیست، بلکه اثر اون عمله. همین سخنرانی که بنده دارم خدمتتون انجام میدم یک هویت و یک ماهیتی داره. ماهیتش گفتاری است پیرامون گناه، اما یه اثری داره. اثرش اینه که ان شاء الله میگید فلانی خوب حرف زد، حرفش درست بود، مستند بود. این میشه چی؟ اثر این عمل. یه کسی براتون یک مدحی رو میخونه، یک مثلا فرض کنید صوتی رو براتون اجرا میکنه، این یه محتوا داره، یک اثر. محتواش چیه؟ اون چیزیست که خونده. حالا مدح امیرالمومنین علی علیه السلام است، اما هویتش چیه؟ ولی اثرش چیه؟ اثرش میگه قشنگ خون عالی بود. پس هر عملی یک هویت داره، یک اثر. از جمله گناه وقتی اتفاق میفته یک هویت و ماهیت داره و یک اثر. هویت و ماهیتش اون عملی است که خدای نکرده اتفاق افتاده، ولی اثرش چی؟ گناه اثر داره. آجا اثرش، من به چند تا ذکر بکنم از این اثرها و بعد ببینیم که اصلا اصل بحث چی میخواد باشه. شما تا حالا یه چیزی رو فهمیدی، اگر خوب فهمیده باشی، گناه اتفاق بیفته چند تا تبعات داره؟ دو تا. یکی اون هویت و ماهیت عمله، دو اثر عمله. اثر چند جوره؟ گاهی اثر در نفس انسانه، گاهی اثر در تکوین انسانه. مثلا کمد خوندید، انشاءالله بیخونید، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس الدعا. یک گناهایی هست وقتی اتفاق میفته علاوه بر اون ماهیت اثرش چیه؟ دعا اجابت. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تغیر النعم. یک گناهایی هست اتفاق که میفته اثرش اینه که نعمت رو چیکار میکنه؟ عوض میکنه. از قضا اسکنجبین، صفرا زدود، روغن بادام خشکی می نمود. اثر نعمت عوض شد. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. خدایا یک گناهی از پرده حیا رو در جامعه به میبره. اینا رو بهش میگن چی آقا؟ اثر. حالا برخی از اینا رو من بد نیست ذکر بکنم. حالا یه خوده با این مطالب از حس روایت اللهم اغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء. یه سری گناهایی که باعث میشه شب احیا دستتو میبری بالا دعا میکنی ولی برش میگردونن. نه چیا؟ یک، سوء النیه، نیت بد داشتن. خبث و سریره، آدم ذاتن آدم عوضی باشه ولی کار عوضی انجام ندام. چجوری ذاتن عوضی باشه؟ آبو بریزی تو این گیلاسای پایدار بخوره. آچه کرمیه؟ جز خبس تینتش خرابه. شراب نمیخوره ها، اما میدازه تو اون لیوانهای پایدار. این میشه خبس و تینه. آدم عوضیه، کار عوضی انجام نداده ولی این باعث میشه دعار عزیز من رد شه. تأخیر و صلوات المفروضه حتی تذهب اوقات، به تأخیر انداختن وقت نماز. حال بذار ببینیم که این نیمه چی شد، حال بذار ببینیم این پنالتی چی شد، حال بذار ببینیم چی شد. هیچی، 2 میلیارد رفت تو جیب اون، نماز تو قضا شد، تردد دعا، دعات مستجاب. ساده ماهیت تأخیر صلات اینه که تو نماز رو نمیخونی، اما اثرش اینه که دعات مستجاب نمیشه. آقا نماز میخونی ولی کیف نمیکنی. رفتم حرم حضرت رضا اما لذت نبردم. و الذنوب التي تدفع القسم، گناهانی که باعث میشه آدم نصیب و بهرش از فیوزات معنوی کم بشه. 17 و 18 رو هم مارمزون گذشت، هنوان آدم نشدن. چرا یه اتفاق افتاده؟ یه سری گناهان جو وجود داره. آقا یارو مثلا فرض کن فلان عملو کرده، میگه درست ماهیتش اونه اما اثرش ایدی که من از مارمزو آدم نمیشم، من از دعای کمل آدم نمیشم، من از دعای ابو حمزه کیف نمی کنم. یه سری اعمال هست آقا عمر کوتاه میکنه، یه سری از گناه هست اثرش کوتاه کردن عمره، یه سری از گناه ها هست اثرش از بین بردن نعمته، اصلا از دست میره. لا اثر گناه عزیزم، این یک طایفه از اثره. اما یه طایفه از اثر رو بگم، امام صادق علیه السلام میفرماید ما من شیء افسد للقلب من خطیئه، ان القلب یواقع خطیئه فلا تزال بهی حتی تقلب علیه فیسیر علاه اسفله. امام صادق میفرماید برای قلب آدمیزاد هیچی بدتر از گناه نیست. اید گناه با قلب مواجه میشه، هی میخواد قلب از دست گناه در بره، این اون اثره رو از بین نمیبره تا جایی که قلبی که حرم الله باید خدا درش سکونت داشته باشد، جز شیطان کسی درش سکونت نداره. در اثر گناه، اثر گناه، نه خود گناه. در حدیث دیگر از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام، ما من عبد الا و فی قلبه نقطه بیضا، هر انسان اون قلبش، اون حالت معنویش، اون چیزی که انسان رو باید برساند به جایی که به جز خدا نبیند، اون گوهری که باید انسان را برساند به خلیفت اللهی، یک منطقه سفید و نورانی است. فاذا اذنب ذنبا خرج من تلك النقطه نقطه سودا، چی که آدم گناه میکنه یک روزنه سیاه در اون نورانیت پیدا میشه. بعد میفرماید به این که و این تمادی فی الذنوب، آدمیزاد اصرار بر گناه که میکنه، زاد از ذلک السواد، اون سیاهی زیادتر میشه، حتی یغطی البیاض، تا اینکه سیاهی تمام سفیدی رو میپوشاند. فاذا غطی البیاض لم یرجع صاحبه الی خیر ابدا، وقتی قلب سیاه شد دیگه آدمیزاد جز شقاوت چیزی ازش سر نمیزنه. درست شد؟ اینا اثر گناه. ای دل چه اندیشیده ای در عذر این تقصیرها، هر وقت ما رفتیم به ساحت مقدس حضرت حق نسبت به گناهانمون خواستیم معامله ای بکنیم، ما همواره یک قسمتش رو حل کردیم، اما یک قسمتش همواره چیه؟ باقی مونده. ما ماهیت گناه رو از بین بردیم، توبه کردیم، اما اثر گناه رو از بین نبردیم. میخو میزنی توی دیوار، وقتی میکشی بیرون از تو دیوار کشوندی بیرون، بلکه میخ تو دیوار نیست، اما اثرش تو دیوار هنوز هست. برای گناه توبه کردی، اگر توبت همون شیشتایی باشد که حضرت امیر فرموده، هویت گناه رو از بین بردی، ولی اثر گناه رو هنوز از بین نبردی. اثر گناه چجوری بشه از بین برد؟ رفت خدمت امام صادق، گفت آقا جوان، چقدر جالب این حرف جوان رو میزنه. گفت آقا، فرمود بله، من گناهکارم. فرمود توبه کن. گفت آقا اگر توبه کنم خدا گناهامو میبخشه؟ فرمود آره به خدا. گفت آقا اگه توبه کنم خدا گناهامو میبخشه؟ فرمود آره به خدا. بار سوم گفت آقا اگه توبه کنم خدا گناهامو میبخشه؟ فرمود آره به خدا. گفت یبن رسول الله، خدا گناهامو میبخشه، شرمندگیشو چیکار کنم؟ برای شرمندگی گناه چیکار کنم؟ شرمندگی گناه اثر گناهه. خدا ما هممون شرمندیم. آره گناه تو پروندمون زیاده، با توبه حلش کردیم، اما این اثر رو چجوری برطرفش کنیم؟ آخ عجب آیه ایست، عجب آیه ایست. نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم، پیغمبر من به این مردم بگو من غفورم. با غفران خدا میشه اثر گناه رو پاک کرد، با غفران. خدا یه مغفرت داره، یه توبه داره. توبه یعنی این که من گناهو پاک کردم، اما اثرش هنو هست. این اثره رو چجوری باید پاکش کنی؟ با مغفرت خدا. با مغفرت خدا. اگر خدا اراده کرده باشه شب 23 23 طریق مغفرت خدا رو میگم که ایشالله اون شب وقتی خواستیم احیا بگیریم قرآن سر بگیریم دیگه اثر گناه هم از بین بره. اگه گفتیم یبن الحسن اگه صداشو نشنیدیم اقلا میگی فهمیدیم داره به ما توجه میکنه. یکی از راه‌های مغفرت خدا گریه بر امام حسین. مغفرت گریه بر حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب 11 حضرت زینب با عجله رفت طرف گودی قصرها. یه بانویی که 56 از عمر مبارکش گذشته 3-4 برادر رو ندیده، اما 56 تو دامن امام حسین بوده. آخ این نیزه شکسته ها رو کنار زد، این سنگریزه ها رو کنار زن، شمشیر شکسته ها رو کنار زن، چوبایی که تو بدن سید الشاه. رفیق تو 10-15 ندیده باشی وقتی میبینیش بگی تو فلانی نیستی، تو 5 تطبیقش بکنی، تو رفیق دوران سربازی من نیستی، 56 4 ندیده اومد بالا سر عزیزش، انت اخی، تو داداش منی. مگه چی کار کردم؟ بدن رو بلند کرد گذاش رو پاش، صلا علیک یا ملیک السما، درود خدا بر تو ای رسول خدا، هازا حسین رو که مرمبلن به دما مقتوعت